میگن بابای ما با ما نبود. من یادم نمیاد یه دفعه بابام یه قصه برام گفته باشه، یه دفعه بابام نصیحت هم کرده باشه، یه دفعه بابام میگه دخترم پسرم بشین ببینم امروز تو دانشگاه چه خبر، امروز تو مدرسه چه خبر، چی گذشت به شما. بهش بگیم آقای محترم فرض کن که یک ماه بیشتر از عمر تو باقی نمونده، واقعا تو این یک ماه روزی 10 ساعت کار میکنی؟ به خدا نمیکنی، یک کارهای دیگری خواهی کرد. خب همین الان اون کارا رو بکن، چون واقعا یه ما از عمرت بیشتر باقی نمونده، شاید یک لحظه باقی مونده باشه. کدام من و شما تضمینی داریم که تا یه دقیقه دیگه زنده باشیم؟ اون یک ماه شاید برای ماها صادق باشه، پس بیان جور دیگری زندگی بکن. یادمون باشد که دوست داشتن یعنی این که چیزهایی رو دوست داشته باشیم که شرکای زندگی ما دوست دارن. آنتروپی میدونین چیه؟ کسی میدونه آنتروپی چیه؟ آنتروپی به زبان ساده، اگر بخوایم کمی از فضای علم مکانیک خارج شیم، آنتروپی به زبان ساده یعنی این که هر چیزی که به حال خودش رها بشود، اون بی‌نظمی که میگیم وقتی چیزی به حال خودش رها بشود در او اختشاش و بی‌نظمی پدید میاد، هر چیزی که به حال خودش رها بشود به تدریج تجزیه میشود و به حالت اولیه خودش در میاد، اینو میگن آنتروپی. اونی هم که شما گفتین درسته، هر چیزی که به حال خودش رها بشه آرام آرام تجزیه میشه به شکل اولیهش برمیگرده. جنس انسان میگن از چیه؟ خاک. آدمایی که میمیرن و اونها رو رها میکنن زیر خاک، دیگه کاری بهشون ندارن، به تدریج اینها تجزیه میشن، آخر تبدیل به چی میشن؟ خاک. قبرستانی که مال چند صد سال قبله، بله توش جمجمه هست، چیزای دیگه هست، اونها هم زمان میبره که شما میدونید اگر شما بخواید یک سانت اندازه حبه قند، اگر شما بخواید اندازه یک حبه قند خاک تولید کنید، از نظر علمی بین 100 تا 700 سال طول میکشه اندازه یه حبه قند ما خاک درست کنیم، یعنی طبیعت خودش درست بکنه، ولی آرام آرام اون جسم هم میشه خاک. هر چیزی که به حال خودش رها بشود چی میشه؟ تجزیه میشه، به شکل اولیش برمیگرده. یه ماشینو شما ولش کنین آرام آرام میشه آهن پاره. دیدین گوشه بعضی از خیابونا ماشینای خیلی قدیمی 30 ساله ولش کردن، این دیگه ماشین نیست، این آهن پاره است. قاعده کلی در بحث آنتروپی اینه، به کار ببرین تا از دست ندین، به کار ببرین تا نابود نشود. آنتروپی میخواد اینو بگه، اگه به کار نبری آرام آرام اختشاش بی نظمی و عوامل از بین برنده هم پدید میاد. خب در ارتباط با زندگی مشترک هم این بحث کاملا صادق. اگر ما در زندگی مشترک دائم بهش نرسیم و دائم در پی رشد این زندگی نباشیم، این زندگی آرام آرام تجزیه میشه، به شکل اولیش در میاد. شکل اولیش چیه؟ آدم های جدا از هم، این شوهر نیست، اینم زن نیست، هر کدوم خونه پدرشونه. هر چیزی مورد بیتوجهی قرار بگیرد تنزل پیدا میکنه، به شکل اولیه تجزیه میشه، از بین میره. یه نفر رفته بود در جنگل، درخت خیلی قطوعی رو داشت اره میکرد، دید یه نفر دیگه هم اومده درخت قطور بغلی رو داره اره میکنه، هر دو داشتن اره میکرده، دید اون آقایی که اونور داره اره میکنه مثلا نیم ساعت اره میکنه، یه رو میره نیستش، میره استراحت میکنه، دوباره میاد اره میکنه، گفت خب آخ جون من درختم رو زودتر میندازم. این به وسطای درخت که رسیده بود هنوز نصف تنه درخت مونده بود، دید اون یکی درختش افتاد، با تعجب رفت بهش گفت تو چیکار کردی؟ من از اول شروع کردم اره کردن تا حالا به نصفش رسیدم، تو تازه چند بارم رفتی استراحت کردی اومدی؟ گفت تو استراحت کردن منو دیدی، یه چیز دیگه رو ندیدی. منو لحظه هایی رو که میرفتم مینشستم استراحت کنم، اره من تیز میکردم، دوباره میومدم، اره من برش بیشتری داشت، قدرت بیشتری داشت. دوستان یه زمانی رو من و شما در زندگی نیاز داریم برای تیز کردن اره‌های زندگیمون، همون زمان استراحته، همون زمانی که دیگه نباید کار کنی، پول نداری نداشته باش، نمی میرید، هیچ اتفاقی نمی افته، امتحان کنید، اون پول از یه جای دیگری میاد. برای اینکه موفق و عالی از پس زندگیمون بر بیاییم، یه زمانی اره‌ها باید تیز بشود، اون زمانیش که اعضای خانواده باید کنار هم باشن، دیگه کار ممنوع، آشپزخونه ممنوع، اداره ممنوع، فقط ما دور همیم، با هم میگیم، میخندیم، شادیم، هممون اره‌هامون رو تیز میکنیم، با انرژی بیشتری میریم برای ادامه زندگی. ما باید به هم توجه کنیم، چون این اره باید تیز بشود. ما باید برای هم ارزش قائل بشیم، باید برای هم وقت بذاریم. عزیز من، وقتی یکی از اعضای خانه میاد، باید هممون بریم در رو باز کنیم، باید هممون دور او رو بگیریم، باید هممون حالش رو بپرسیم، باید یکیمون بهش آب بده، یکیمون قربون صدقش بره، اون دست بندازه گردنش. اگر او احساس بکند که برای همه ما مهم است، تلاش میکنه کاری بکند که ما فکر کنیم برای او مهمیم. و اگر این اتفاق برای تک تک اعضای خانواده بیفتد، میبینید که چقدر قدر و منزلت تک تکمون برای همدیگه داریم. چرا نکنیم؟ این چه بهانه های بی خودیست؟ ای بابا، تورم، سختی. ببخشید، اگر شما برای خانوادتون وقت نذارین، تورم در جامعه از بین میره؟ خیلی از ماها که وقت نذاشتیم که تورم از بین رفت. شما در روز 10 دقیقه با خانوادتون باشین یا نباشین، تأثیری دارد در گران بودن یا ارزان بودن قیمت ها؟ اجاره خونه ها کم میشه مثلا؟ اگه اینجوریه که خیلی خوبه، فرقی نداره، همه این پارامترها سر جاشه. ولی وقتی عشق فرصت حضور در زندگی پیدا می کند، آرام آرام روزی های شما بیشتر می شود، چون تک تکتون به آرامش می رسید. علی علیه السلام، روزی به دنبال تو می دود، آرام باش. این آرامش سالهاست از زندگی ما رفته، اره هامونو دیگه تیز نمی کنیم. لطفاً وقت بذاریم برای تیز کردن اره‌هاتون، وقت بذاریم برای درک کردن همدیگه، وقت بذاریم برای اینکه آدم‌های تشنه‌ای رو که دور و برمون هستن سیراب کنیم. به خدا در خانواده‌های ما آدم‌ها تشنه‌اند، تشنه محبت، تشنه توجه، تشنه شنیدن، تشنه گفتن. وقت بذاریم. ما یه چرخه معیوب تو زندگی هامون درست کردیم، هیچ وقت هم از این حلقه معیوب و خراب بیرون نمیایم، همین جوری داریم زندگی میکنیم. الانمون عین پارسالمون، پارسالمون عین پیارسالمون، زندگی که شیرین نمیشه که. پدری میگفت من دختر جوونم خیلی پرخاشگر شده، دائم به من و مادرش بی احترامی میکنه، هرچی از دهنش در میاد میگه. تو خانواده ما خیلی اینجوری نبوده، من نمیدونم چرا دخترمون انقدر بی‌ادب شده، مدام از کارهای ما ایراد میگیره، مدام میخواد به من و مادرش کار یاد بده، به ما دستور بده. میگفت بالاخره چند شب قبل حرف بسیار زشتی رو به همسرم زد که من همسرش فریاد کشیدم. گفتم تو اصلا ادب نداری، شعور نداری، درک نداری، نمیفهمی. با داد و بیداد لیست کارهایی رو که براش کردیم رو همینجوری با عصبانیت میگفتم. حیف اون پولی که دادیم تو بری کلاس کنکور، حیف. این همه برات جون کندیم، کاشکی نکرده بودیم. گفت دخترم هم رفت تو اتاق، در رو کوبید، گفت حالا فکر کردین چیکار کردین؟ در رو با عصبانیت کوبید و رفت توی اتاقش. گفت چند دقیقه بعد من پشیمون شدم. گفتم این چه کاری بود که کرد؟ رفتم تو اتاق دخترم، نشستم کنارش، ازش عذر خواستم. گفتم دخترم، من میدونم این پرخاشگریایی که تو میکنی، این ایرادایی که میگیری، این گیرایی که میدی، اینا باید مال این باشه که یه فشارایی روی توه که من به عنوان بابا هنوز این فشارا رو نفهمیدم. دخترم، از دادی که زدم عذر میخوام. دخترم، از رفتار بدم عذر میخوام. میشه برای بابا تعریف کنی که مشکلات چیه، درگیری های ذهنی چیه، چه فشاری بود تو که اینقدر پرخاشگری میکنی؟ گفت دخترم شروع کرد به اشک ریختن. گفت بابا این دانشگاهی که جدید قبول شدم رفتم توش برام ناآشناست، غریبه است، یه جورایی فکر میکنم نکنه از پس این درس ها بر نیام، اصلا میترسم، هراس دارم با این آدم ها رفیق شم برم، نمیدونم یه جوراییه برام. گواهینامه‌ام که تازه گرفتم، با این ماشینمون که میرم و میام همش نگرانم نکنه تصادف کنم. اون بچه‌ای هم که بهش درس خصوصی میدم که یه درصدی از مخارج دانشگاهمو خودم تهیه کنم، یه کمی اینوزا ریختم به هم، درست نمیتونم بهش درس بدم، نگرانم نکنه پدر مادرش بگن این خانمی چه طرز درس دادنه، نمیخوایم دیگه تو به بچه ما درس بدی. و و و و گفت متوجه شدم که برنامه های دخترم حسابی فشرده است. یه دفعه فکر کردم که همه پرخاشگری ها و همه عیبجویی هایی که دخترم میکنه به خاطر اینه که من و مادرش به جایی که از فشار او کم بکنیم، ما هم داریم فشارهایی رو به او اضافه میکنیم، ما هم داریم باید و نبایدهایی رو براش میذاریم. تو باید اینجوری حرف بزنی، باید اینجوری بپوشی، باید اینجوری بری. ما به جایی که او رو درک بکنیم و او رو بفهمیم، 6 تا باید هم ما براش گذاشتیم. گفت همسرم رو صدا کردم بیا اینجا بشین ببینیم برنامه های دخترمونه خیلی بهش فشار میاره، بیا با هم کمک کنیم، من تو و دخترم به هم کمک کنیم برنامه جدیدی بریزیم، یه مقداری از برنامه هاشو حذف کنیم، جاهایی که ما میتونیم دخیل بشیم ما بشیم. دخترم دیگه نمیخواد شاگرد خصوصی داشته باشی، ما که از اولم گفتیم خرج دانشگاه تو میدیم، تو خودت اصرار کردی. دخترم اینجوری، دخترم اونجوری، فشارها رو از روش کم کردی. در عرض 2-3 هفته تمام اون اعتراض ها، تمام اون پرخاشگری ها همه از بین رفت. دوستان عزیز، به جای اینکه به نقش رئیس در زندگی، با نقش رئیس در زندگی وارد زندگی بشیم، به جای اینکه در نقش قاضی بخوایم نقش ایفا بکنیم، به جای اینکه در زندگی داوری بکنیم و دائم سوت بزنیم، بریم کنار هم بشینیم و شروع کنیم به کمک برای برداشتن بار از رو دوش هم. سالهاست ما داریم رو دوش هم دیگه بار میذاریم و سالهاست بی‌اعتنایی ها و پرخاشگری ها و جسارت ها چی شده؟ بیشتر بیشتر و بیشتر شده. حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ چطوری تر میخواییم بشین؟ عالی تر. چند تا سوال جواب بدم؟ خب دعواهای ما سر چیزهای مسخره است. من و شوهرم 5 سال است که زندگی میکنیم ولی هیچ کدام زبان خوش نداشته ایم و من مخصوصا وقتی دعوای ما میشود به او میگویم چقدر از تو متنفرم و بدم میآید و با تمام وجود دلم میخواهد که بمیرد، ولی وقتی آشتی میکنیم همه چیز از یادم میرود، دوباره برایم یک شوهر معمولی بدون عشق می شود. درباره دختر 3 ساله هم هیچ حس مادری ندارم، فکر می کنم موجودی اضافی در زندگی من است. همیشه خود را سرزنش می کنم که چرا بچه به دنیا آوردم، لطفاً مرا کمک کنید که احساس مسئولیت را در خودم تقویت کنم، کمی مهربان نسبت به همسر و بچه هم شود. می ترسم که با این کار زندگی هم از دست برود. چند تا از دوستان از بین جمعیت یه چیزایی گفتن به این مادری که نمیدونن که یه مطلق گفتن، اگر این مادر نمیخواست زندگیشو درست کنه ورقه می نوش که منو شما مسخرش کنی، چه مادری خجالت بکش، آدم شو. اون خودش کاغذ داده ببخشید من میخوام آدم شم. مواظب جمله هایی که میگیم باشیم، خطرناک است. یادتونه که من گفتم ما آدم های چیزایی رو که دوست داریم با یه اتفاقاتی میتونیم از اون چیزا چی بشیم؟ متنفر بشیم. خانم محترم به احتمال زیاد، اینا احتماله، چون باید بشینیم رو در رو صحبت کنیم، به احتمال زیاد شوهر شما از همون اوائل ازدواج هم خیلی مهر و محبتی نداشت و زمانی که بچه شما به دنیا آمده رگبار محبت های اون پدر به بچه شروع شد. بچه رو بغل میکرده، لیلی بلالای بچه میذاشته، قربون صدقش میرفته. شما مادری مگه میشه بچه تو دوست نداشته باشه؟ 9 ماه عاشقانه حملش کردی، 9 ماه عاشقانه باش حرف زدی. امکان نداره بگی من لحظه ای که بچه به دنیا آمد متنفر بودم. ولی وقتی که این بچه به دنیا آمد، شوهر شما به جای این که به شما توجه کنه، فلش توجه رفت سمت بچه، نازش میکرد، بغلش میکرد، گوگولی بابا، قربون صدقش میرفت، بزرگتر شد بچه رو مینداخت بالا، میگرفت پایین، چه میدونم باش میرفت پارک میدوید، بچه 3 ساله بودو بغل بابا گوگولی من. خب شما روز به روز از این بچه متنفرتر شد، نه به خاطر اینکه از بچه تنفر داری، چون بچه رو رقیب خودت میدونی، چون حس میکنی که این بچه آمده اون یه ذره عشقی هم که شوهر داشت رفت سمت اون. بله اینجا این تنفر ایجاد میشه. خانم محترم، میخوای ببینی چه کار بکنی که عشق در زندگی شما شکوفا بشود، لطفا همه کارهایی رو که گفتم بکن. همه 3 جلسه سارم حرف میزنم، جلسه آینده که اساسی سگ نامه ها رو بیارید. همه کارهایی رو که گفتم بکن. ممکنه در این 3 سال، در این مدت بچه 3 ساله تو هیچ نگاه عاشقانه ای به تو نکنه، چون بچه ای که از مادر تنفر هدیه گرفته باشد، حتی اگه 1 کلمه از صحبت های زشت و تنفرآمیز رو به او نزده باشی، حاله های انرژی منفی رفته و او تنفر تو رو گرفته. ممکنه به بچه‌ت لطف کنی، بیا بغل مامان، بگه نمیخوام، براش قصه بگی، ببینی با یک نگاه بدی بهت نگاه میکنه. ممکنه به همسرت عشق هدیه بدی، متلک بهت بگه، بگه حالا دیگه کار از کار گذشته، حالا واسم رمانتیک شدی، رفتی کلاس فرهنگ آدم شدی، متلک بگه. لطفاً 2-3 ماه گوشهات رو ببند و هیچ متلکی رو نشنو، فقط و فقط آنچه رو که گفتم اجرا کن. من به شما قول میدم که عشق توی زندگی شما آنچنان شکوفا بشه که خودت هم باورت نشه. مردی که عادت به دروغگویی کرده و نسبت به همه دروغ میگوید با او چی کار کنیم؟ چون دروغگویی او کاملا روابط زناشویی ما را خراب کرده و من نسبت به همه حرفای او بی‌اعتماد شدم. خانم محترم، من نمیپذیرم که شوهر شما هر حرفی میزنه دروغه، نمیپذیرم. یعنی شما بگید اگر اینجا 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 رو نگاه کنید، زنگ موبایل از حرف من خوشگلتره، میخواین موبایلمو روشن کنم بذارم پشت میکروفون یکم آهنگ گوش کن. خانم محترم، من نمیپذیرم اگر شما به من بگی که شوهر من هر حرفی میزنه دروغه، این اغراق است. ولی میپذیرم که خیلی از حرفاش دروغ باشه. روش درمان، دروغاشو نشنوید، هر حرف راستی که میزنه حلوا حلواش کنید، با حرفای راستش قربون صدقش برید، بهش نشون بدین که وقتی حرف راستی میزنه شما خوشحال میشین، با حرف راستش بهش امتیاز بدین، مثلا هر حرف راست 2 ماچ. با حرفهای راست آنچنان بالبال بزنید و شور و شوق و اشتیاق نشان بدهید که اون متوجه بشه از حرف راست چه کیفی کردی. حرفای دروغش هم اصلا به روش نیارین، تو داری دروغ میگی. رفتار خوب او رو تایید و پررنگ کنید، رفتار منفیش رو به روی خودتون نیارید. آرام آرام رفتار خوبه جان میگیرد. من اینجا مثال زدم که از یکی از مربیهای تربیت دلفین، از این مربیهای بین‌المللی سوال میکنن شما با این دلفین‌ها چه کردین؟ یه توپو میذاره بالای سرش، همینجوری تو آب شنا میکنه، میپره از یه حلقه 10 متری عبور میکنه، شما چه کردین که این دلفین ها اینقدر قشنگ نمایش اجرا میکنن؟ به محض اینکه مربی دلفین میاد پاسخی بده، اون خبرنگار، اون کسی که مصاحبه میکرده، خودش جواب خودش رو میده، میگه البته میدونم چی کار کردین. شما این تمرین رو که به دلفین ها میدین، هر دلفینی که تمرینش رو خوب اجرا نکنه غذاشو بهش کمتر میدین، گرسنه نگرش میداری، مجبورش خوب تمرین کنه. مربی تربیت دلفین لبخندی میزنه، میگه نه این حرفا کدومه، همه دلفین ها جیره غذایشون رو دارن، ما رفتارهای غلط دلفین‌ها رو اصلا به روی خودمون نمیاریم، چون اگر دلفینی رو تنبیه بکنیم برای اینکه تمرینی رو خوب انجام نداده، اون دلفین اون تمرین دیگه اصلا انجام نمیده. ما میایم دلفینایی رو که به تمرین‌های ما خوب دل میدن، تمرین‌های ما رو خوب اجرا میکنن، جیره غذایی دو برابر میدیم. دلفینای دیگه نگاه میکنن، کار اونا رو تقلید میکنن تا اینا به غذای دو برابر برسن. پس ما در واقع خوبها رو تشویق میکنیم، نه اینکه منفیها رو زیر ذره بین بذاریم. خانم محترم، راستگویی های شوهرتون رو پررنگ کنین، دروغگویی هاشو نبینین، به رخش هم نکشین، بهش هم نگید تا کی بخوای دروغ بگی، آبروی منو بردی. راست گفتن هاش رو بزرگ کنید تا آرام آرام راست گفتن درش تقویت بشه، دروغگویی از بین بره. من شوهری دارم بی نهایت مغرور، بد اخلاق، بیرون روشن کن و خونه خاموش کن. مکس کردم چون تا حالا همچین چیزی نشنیده بودم. بیرون روشن کن و خونه خاموش کن. دوست داره با خانم‌های دیگه باشه. من به خاطر بچه‌هام تحمل کردم، دیگه نمیتونم، بری طلاق بگیر. خیلی ساده است. اگر شما بخواید از یک متخصص یه چیزی رو بپرسین که حرفی رو که شما دوست دارین بزنه، چشم، واقعا حق با شما. الهی بیرونش هم خاموش بشه. ببین طلاق راننده تریلی آشنا داشتین بگین لهش کنه بره روش، الهی تیکه تیکه بشه. الان راضی شدین؟ خوشحال شدین؟ نیاز نیست آدم بره درس بخونه و مطالعه کنه که بیاد این چیزا رو به شما بگه. شما ببین تو خیابون از هر کس بپرسین بگی ببخشید، بگی من یه شوهر دارم عوضیه، چه کارش کنم؟ میگه بندازش دور پدر سوخته رو، نمیخواد از من بپرسی. این همه روزه خوندم دوباره همینا رو مینویسین، دیگه نمیدونم چی بگم. نه آخه بگذاریم. من خانومی هستم 28 ساله، 2 ساله که ازدواج کردم، هیچ مسئله با همسرم ندارم. خیلی زیاد 4 تا نقطه دوستش دارم، او هم خیلی زیاد 4 تا نقطه دوستم داره. یعنی این 4 تا نقطه یعنی خیلی دیگه، دوستی در حد انفجار احتمالا. حتی روز به روز این علاقه داره بیشتر میشه، کاملا همو درک میکنیم خدا را شکر. اینو نوشتم تا حضار محترم به خصوص زن و شوهرهایی که با هم مسئله دارن بدانن که زن و شوهر خوشبخت هم کم نیست. دوست ندارم ببینن که بعضی از افراد به خاطر بعضی از مشکلاتی که دارن به عمل مقدس ازدواج بدبین باشن. ازدواج عمل مقدسی است، باعث کامل شدن انسان میشود. اصلا این که معلومه، این دوستانی که اینجا نشستن هر جلسه 4 ساعت دارن یه آدم خوشبخت این بالا میبینن. شما نامم که ننوشته بودین منو میبینن، کیف میکنن، تونتون میرن ازدواج میکنن. من یه خانمی هستم، اون مردی رو که گفتم به جامعه سوء زن دارد شوهر منه. لطفا بگین من در مقابل این طرز تفکر همسرم چیکار کنم که به تدریج این بدبینی را در او از بین ببرم. دوست من، در جامعه جاهایی هست که شوهر شما نسبت به اونها بدبین نیست. این اون دروغگویی است. پاسخ یکیه، نمیتونین بگین شوهر من نسبت به هر چیزی که در جامعه هست بدبینه، اصلا راه میره همجور بدبین. محاله. بدبینی های او رو نبینید، نخواید بهش بگین که نه تو چقدر بدبینی، آخه چرا اینجوری. اصلا یادتون بره هر جا که او خوشبین بود ابراز علاقه کنید، شاد باشید، نشون بدید که از خوشبینی او خوشحال شدید تا یواش یواش اون رو بذاره کنار. لطفاً رفتارهای منفی رو به رخشون نکشید. من برای اولین بار اومدم تو این جلسه ولی برای انرژی درمانی. شما این کار رو میکنی؟ دوست عزیز، من همه الان که دارم این درس رو میدم چون به همه شما دارم فکر میکنم، انرژی که بناست من به کسی بدم همه تون دارین میگید. شما که مردها رو مثال میزنید که وظیفه سنگینی دارن، شوهرم میگوید چقدر بدبخت هستی، این وظیفه برایش اهمیت ندارد. نفهمیدم از اول. شما که مردها رو مثال میزنید که وظیفه سنگینی دارن، شوهرم میگوید چقدر بدبخت هستم، این وظیفه برایش اهمیت ندارد. نمیدونم اگه منظورتون اینه که این چیزایی رو که الان گفتم شوهرتون پی به بدبختیش برده که چه خاکی تو سرمون شد این همه مسئولیت داری، خب تبریک میگم که پی بردم، انشالله مبارکه. خب حالا برین زندگیتون رو درست کنید. تا که بودیم نبودیم کسی، کشت ما را غم بی هم نفسی. تا که رفتیم همه یار شدن، خفته ما همه بیدار. اینو پشت دلیلی خوندی؟ خیلی اینو نمیخونمشون. تم منفی این شعر خیلی زیاد، این خیلی منفی بود، این چیزی که نوشته آوی ما بیکست بودیم. اونو شما میگین مرد برای گرفتن همسر دوم، اینا چیه میپرسیم؟ بعد اجازه از همسر اولش بگیر. متاسفانه آقایون ایرانی هر وقت دلشون بخواد با زن دیگری باشن، بجز همسر خودشان، یه کارای بدی میکنن. خانم هم همیشه دلشون میلرزه که شوهرشون یه کار بدی نکنن. خب روششو گفتن، خیر و نساؤکم العفیفت و غلمه، برم غلمه باشیم. توضیح دادم چی باشی. من و شوهرم بعد از 36 سال زندگی نمیتونیم با هم سر موضوعی صحبت کنیم و به تفاهم برسیم، چون ظرفیت هر دومون کمه. قول نمیدم اگر وقت شد در جلسه آینده شیوه صحبت خوب، مذاکره خوب، بحث دو نفره خوب، شیوهی که بحث بکنیم به چالشم کشیده نشه رو انشالله میگم. امیدوارم جلسه آینده وقت داشته باشم. چقدر سوالا زیاده امشب. خیلی انتظاماتی ها میدونن دنبالشون سوالا رو بگیرن نمیرسن. من 4 سال ازدواج کردم، 26 سالمه، شوهرم 3 سال از من کوچکتر است. همین الان بهتون بگم که ازدواج در شرایطی که مرد کوچکتر باشد رو من شخصا به هیچ کس توصیه نمی کنم. بین 5 تا 7 سال آقایون باید بزرگتر باشن. علتش چیه و بحث فیزیولوژیکش و روانی در واقع شناسانش و اینها مال کلاس ازدواجه. توصیه ما اینه آقا بین 5 تا 7 سال بزرگتر باشه. این مسئله کوچکترین مسئله منفی به در ما نداشته، یعنی که آقا کوچکتر بوده. میخواستم از شوهرم به خاطر محبت ها و توجهاش و گذشتاش از خطاهای من تشکر کنم. اسم شوهرم هم حمیده. تبرک آقا حمید، ازت متشکریم که شوهر خوبی هستی. نادر اتفاق میفته ازدواج هایی که مرد کوچکتر باشد و ازدواج موفق باشه. دلایل بسیاری داریم. شما 3 سال کوچکتر و ازدواجتون عالیه و خانم راضیه، خدا انشالله حفظت کنه از وسط، نصفت کنه از وسط، مروارید بگیره بدن تو تا پایین، یعنی چی نصفت؟ خب زنی که مورد خیانت همسر خود قرار گرفته نمیتونه شوهرش را ببخشد، چجوری محبت کنه؟ اینا رو گفتم دیگه. ببینید این که میگم دوستانی که فیلتر میکنن، سوال تکراریه. شما خودتا مورد خیانت اگه واقع میشدید چی کار میکردید؟ ادامه میدادید فلان؟ این سوالا از من نکنید. من بسیاری از الزاماً نباید خانم من به من خیانت کرده باشه، ولی بسیاری از تکنیک هایی که در کلاس هم میگم، بسیاریش رو مورد امتحان سخت ترینش قرار گرفتن و لطف خدا میدونم، چون خدا خواسته من با این تکنیک ها زندگی کنم. اون وقتی میگم به دل و جان شما میشینه، شعار نمیدم. نخه در این زمینه من همسرم خیانت بهم نکرده که هیچی، بسیارم خوب و مهربون و عالی، گل، خوش به حال هر دومون که همسر هم دیگه. ولی اگرم یه روزی همسر من همه این سوالایی که کردیم، بله من هرچی به شما میگم و خودم اجرا میکرد. لطفا یه بار دیگه طرز نوشتن نامه ها رو توضیح بدیم. اون چند مدلش دست رو میذارم صدا بهتره، نه؟ اون چند مدلش مهم نیست، اون یه مدلی که مهم هست که هفته دیگه ازتون میخوام اینه. اون کسی رو که شما با او چالشی دارین، درگیری دارین، با هم خوب نیستین، نسبت به هم نامهربونین، مهم نیست اون کیه. در اولویت اول برای متأهل‌ها، اگر با همسرتون مسئله‌ای دارین، امیدوارم نداشته باشین، ولی الزاماً نمیخوام نامه رو برای همسرتون بنویسین. کسی که با اون مشکل داری، همسرت، فرزندت، پدرت، مادرت، خواهرت، برادرت، همکارت، رئیس اداره، کسی که با اون مسئله داری، به اون یک نامه بنویس. اسم نامه رو ما گذاشتیم اعتراف نامه. در طول مدتی که با هم جنگیدیم، همه تلاش تو این بوده که دائم بدیهای او رو ببینی و بدیهای او رو بگی و خوبیهای خودت رو درشت کنی و خودت رو گنده کنی. ما میخوایم تو این نامه جریان عکس بشه. فکر کن اون آدم بده یه خوبی هایی دارد که تو تا حالا حاضر به دیدنشون نبودی، حاضر به اعتراف خوبیاش نبودی. خوبی ها رو فکر کن، لیست کن، نامه‌ای بنویس. نامت اینجوری شروع میشه: من تا حالا این خوبی های تو رو ندیده بودم و بهش اعتراف نکرده بودم، حالا میخوام یکی یکی بهت بگم. درسته ما با هم چالش داشتیم، درگیر بودیم و این، ولی میخوام بگم تو آدم مهربونی هستی، من تا حالا اینو اعتراف نکرده بودم. درسته من اذیت کردی، ولی آدم صادقی هستی، دست خیر داری، به دیگران کمک میکنی. این قسمت اول نامه. قسمت دوم نامه: بدی های خودتون رو که تا حالا نگفتیم. درسته من همیشه دست بالا گرفتم، گفتم خوبم، اینجوریم، ولی نه، منم یه سری بدی ها دارم که میخوام اعتراف کنم. من اینجوری بودم، اونجوری بودم، اونجوری بودم. بدی هاتون رو. قسمت سوم نامه: حالا من میخوام بیایم دست به دست هم کاری بکنیم که زندگیمون شیرین بشه. رفیقیم، رفیقای خوبی بشیم. رئیس و کارمندیم، میخوام کارمند خوبی بشم، رئیس خوبی باشی، رابطمون تو اداره خوب بشه. من میخوام این وضع بد از بین بره. این نامه شماست. داوطلب میشین میان نامه رو میخونین. با خوندن تمام نمیشه. نامه رو نمیدین به اون کسی که براش نوشتین، میارینش اینجا. یه عدتون میان میخونین. من روی اون نامه خوندن های کلنجارهایی باهاتون میرم، یه اتفاقایی میفته، یه کارهای احساسی پیش میاد، ممکنه گریه کنیم با هم، ممکنه بخندیم با هم، ممکنه اون کسی که اینجا داره نامه میخونه، شماها خیلیاتون بگید منم مثل این. نامه به همسرش نوشته، 50 نفر دقیقاً مشکلشون همینه که این نوشته. بسیاری از زندگی‌ها توی همین کاری که می‌خوایم بکنیم شیرین میشه. من امیدوارم همه 3-4 ساعت هفته آینده رو همین کارو بکنیم. بله؟ مخاطب نامه اگر باشه فوق‌العاده است. و چه بسا که مخاطب‌ها رو میاریم بالا. شما نامه رو می‌خونی به همسرت مثلا، به مادرت مثلا. میگم مادر ایشون هستن، بله، تشریف بیاریم بالا. خب این نامه خطاب به شما بود، حالا من کلی با شما دوتا کار دارم. خجالت نجالت رو باید بذاریم کنار. ما میخواییم اون جلسه خیلی از زندگی ها رو درست کنیم اینجا. امیدوارم نامه ها رو بنویسیم. همه حرفایی که من تا امروز زدم یه طرف، این تکنیک و این نامه و بازخوردی که داره و شیرین شدن زندگی ها بعد از اون بازی که ما میخواییم بکنیم یه طرف. خواهش میکنم بنویس. خب آیا تکنیک های شما برای همه مؤثر است؟ کسی که بیماری روانی داره، شما از کجا تشخیص دادید که او بیمار روانی؟ شما روانشناسی، روانپزشکی؟ همینطوری که من آشپز نیستم، شما هم در روانشناسی تخصص ندارید. اگر هم روانپزشکی، روانشناسی، چرا دارین از من سوال میکنم؟ خب روانیه دیگه، چرا از من پرسیدین؟ وقتی از من پرسیدین یعنی شما میخوان یه مهر بزنین که اون که روانیه، ولش کن. نه، روانی نیست. این تکنیک ها برای همه اثر داره، سالم و ناسالم. و برین اجرا کنین، بهانه نیارین. تو رو خدا، شوهر من هر هفته میره باغ با دوستاش، 2 ماهه، من نمیخوام بره باغ. همون کارهایی که گفتم بکنین. تو باغ وقتی میره با رفقا بهش خوش میگذره. یه کاری کنین با شما بهش خوش بگذره. چی کار کنیم؟ او هنقدر گفتم چی کار کنیم؟ شوهر من تمایل زیادی به مهمانی و جشن رفتن نداره و خوشش نمیاد. چجوری ببرمش مهمونی؟ جلسه آینده خواهم گفت که آدم ها از نظر ارتباط با محیط پیرامون به 4 گروه تقسیم میشن: سمعی ها، بصری ها، لمسی ها، جنبشی ها. اون وقت خواهید دید شما کدومید، شوهرتون کدومه. اون وقت یاد خواهید گرفت چجوری میتونید راغبش کنید که ببرینش به زبان خودش. اول بعد ببینید جزء کدام یک از 4 گروهه که انشالله درس جلسه آینده مونه. شوهرم همیشه سرکوفت خرف و پیش آمدهای بد به گذشته را به من میدهد. بد گذشته را به من میدهد. حاضر به ندیدن مسائل گذشته نیست. چگونه با او برخورد کنم که این رفتارش را اصلاح کند؟ لطفا با او برخورد نکنید. این همه گفتن تو رو خدا برخورد نکنید. جواب رفتارهای زشتشون رو ندید. کارهایی رو که گفتم بکنید. شما با او عاشقانه برخورد کنید. شما رفتارهاتون درست باشه، 3 ماه هم پوستتون کلفت، ببینید زندگیتون درست میشه یا نه. نحوه ارتباط برقرار کردن با مردها رو بگین. نمیتونم بگم چون سوال مشکوکه، اون مشکوک تر از این. خانوما رو بگین. مشکوک هستن، سوالی که کردی خطرناکه. سمی بسر یا اینان گفتیم توضیح بدین که قبل از اینکه کاغذتون رو بخونم، گفتم هفته آینده. زن و شوهر جوانی هستیم، سالهای اولیه زندگیمون رو سپری میکنیم. شوهر من هیچ گونه محبتی به من ابراز نمی کند، کثیف و ژولیده است. نکته اصلی من اینه که با من مانند یک بیگانه رفتار میکند، از سر کار که میاد غذاشو میخوره میشینه پای تلویزیون خوابش میبره و و و. به خدا همه آنچه را که گفتم اجرا کنید. به خدا دارم قسم میخورم تا امروز یک مورد نبوده که بیاد بگه من همش رو اجرا کردم و جواب نداده. برید اونایی که گفتم اجرا کنید، انقدر مارک نترسونید. شوهر من اینجوریه، زن من اینجوریه، ول کنید، برید آنچه که گفتم اجرا کنید. ببینید دوباره برگه بعدی، شوهر من مریضه، عصبیه، شکاکه، افسرده است. برید چیزایی رو که گفتم اجرا کنید. شما میگید اگر از همدیگر دلخوری داشته باشیم همان موقع زود ناراحتی رو برطرف کنیم. خیلی وقتا برطرف میشه، ولی در آینده، در آینده بیش آمده که اگر باز هم بحثی پیش بیاد مسائل گذشته تکرار میشه. چی کار باید کرد؟ نذارین بحث پیش بیاد. به محض اینکه دیدی بحثی میخواد پیش بیاد لطفاً جریان رو عوض کنید. بحث اینجوری نیست که ما الان نشستیم خب شروع کن به بحث، اول من مش بزنم یا تو. بحث شروع میشه یه جمله دو جمله، تا دیدین میخواد، گفتم جدل نکنید، جدل زندگی ها رو از هم میپاشه. تا دیدین میخواین چیزایی بگین که با هم کنار نمیای، بپرین تو بغلش. راستی چیه؟ ماچ 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 ماچ. جریان رو عوض کنید. و اما آخرین سوال و انشالله دعای پایان کلاس، اگه سوال شفاهی هم دارید جواب میدم. مثالی در مورد دختری پرخاشگر نسبت به والدین بیان کردید. ما نیز در زندگی این مشکل رو داریم، البته برادر بزرگم. ما تنها دو پسر هستیم و برادرم 4 سال بزرگتر از من. به قول شما و در مثال شما دختر مد نظر است که رفتار احساسی دارد و حرف دلش را میزند، ولی برادر من حتی پس از دعواهای مثل مثال بالا در پاسخ عذرخواهی پدرم این کار را وظیفه پدرم میداند و باز پرخاش میکند و حرف دلش و مشکلاتش را بیان نمیکند. با او چگونه رفتار کنیم؟ اون رفیق ما، اون آقایی که همیشه سوال میکند، دنبال تو میگردم، بیا بالا جواب این سوال رو میخوام تو بدی. میکروفون بیسیم روشن. این دوست عزیزمون یه روز اومد، بگم جریانو، یه روز اومد به من گفت که کی بود؟ 2 هفته پیش بود. دو ساعت پیش اومد به من گفت که ما 2 تا داداشیم توی خونه. اون داداش سوگلیه، منم تو خونه زیاد تحویل نمیگیرم، درسته؟ خلاصه مامانه هرچی از اون داداشه اون داداشه اون داداشه، گفت من چیکار کنم من سوگلی بشم؟ حالا چیکار کاری نداریم که چه روشی رو پیشنهاد کردم، اون روش رو ایشون اجرا کرد. نتیجهشون الان بگم همه میگن اون روش چی بود، ما میخوام اون رو اجرا کنیم. شما همتون همونایی که گفتم اجرا کنید. روش رو اجرا کرد، نتیجهش اومد به من گفت. میخوام همونایی که من گفتی رو به بقیه بگی.
تا یه مدت 1 هفته اصلا هیچی، هیچ کاری نمیکنم. من میرم سلام، میرم راحت میشه، ریلکس. اما چون آقای فرمان گفت پشت رو گفت بگم پشت داره ها بودن، یه 2 هفته بعدش نینیم موقع صفر پنج کردم. وحیدتون عزیزم اولی نفر من از ادامی کرد قربون صدقان من که برمان هیچ سکت زشت و دلیل هنم زشت و دلیل گرفتن مهربون همه علاقه پسته برمان میخریدم علاقه کف شما باست میزدن علاقه
باداشت چی شد که سوگلی بود؟
بعد داشتم اونم خوب شد، یعنی اما رابطش نستاده من الان خیلی با من بده، یعنی نمیخواست بر بکنم باشه.
آره چون ایشون شده سوگلی، حالا از اون برای مسئله پیش اومده. از روزی که ما با هم حرف زدیم و شما کاری رو که گفتم کردی تا روزی که شدی سوگلی چقدر طول کشیده؟
حدوداً 3 هفته.
3 هفته ما با هم نسبتی که نداریم که.
نه.
از من پولم نگرفتی بیا اینا رو بگی؟
نه.
داورم که نخریدم.
نه.
خب خدا را شکر. مادرت هست؟ داداشت هست؟ مادرشون جلسه بعد میاد، یادم بیارید مادرارم میاریم بالا، کاری نداره که از مادرتم میپرسید. بسیار عالی. دوستان عزیز، اینی که نوشتید برادر ما اینجوری اینجوری، باهاش چه کار کنیم؟ حتی پدر من به اون محبت میکنه باز پرخاشگری میکنه. از اول جلسه تا حالا گفتم این کارها رو بکنید، این کارها رو، همه این کارها رو برای برادرتون بکنید. پاسخهای منفیش هم مهم، نیست.